أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به دلیل محقق شریف بود بر بساطت مفهوم مشتق، که ایشون فرمودن اگر مصداق شیء در قسمت دوم استدلالشون فرمودن اگر مصداق شیء در مفهوم مشتق داخل باشه، لازم میاد در مثل انسان و زاهکن که ماده قضیه، یعنی نسبتی که در عالم واقع بین موضوع یعنی انسان و محمول یعنی زاهک برقراره، از امکان خاص تبدیل بشه به چی؟ ضروره. چون معناش میشه الانسان و انسان و زاهکن، الانسان و انسان و زاهکن تحلیل میره به دو قضیه، الانسان و انسان و الانسان و له و زهک و الانسان و انسانانش یه ضروری هستش. حالا با این توضیح و تفصیلی که گذشت، مرحوم صاحب فصول به این فرمایش اشکال کردن، یادتون باشه قبلا گفتن به نظر ما این استدلال صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن اون چه داره بر انسان در الانسان و زاهکن حمل می شود، انسان مطلق الانسان و انسانان نیست، بلکه انسان مقید به ذهک است. الانسان و انسان له ذهک. درسته اگر انسان مطلق هم شده بود ضرورت داشت، اما اینجا چون انسان مقید هم شده ضرورتی نداره، لذا ماده قضیه منقلب به ضرورت نخواهد شد. امروز میخواد ردی که خود صاحب فصول به این جوابش آورده، خود ردیه رو بیان بکنه. خود صاحب فصول بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن اشکالشو میگن، میگن نه این حرفم درست چی نمیتونه باشه. مرحوم مسند میخواد ردیه صاحب فصول رو بگه و بعد بخونه نقدش بکنه. ردیه صاحب فصول چیه؟ ردیهش اینه، میگه آقا ببینید در قضیه الانسان و انسانون، الانسان رو ببخشید زاهکن، مثلا در قضیه الانسان و زاهکن، حالا ایشون البته مثال رو میبره توی زیدون مثلا کاتبون، اینجور بگیم که این متن ایشون بشه. خبت تو قضیه زیدون کاتبون، این زید در عالم واقع از دو حال خارج نیست، یا زید در واقع کاتب هست یا زید در واقع کاتب نیست، یکی از این دوتاست که نمیتونه هم کاتب باشد هم نباشد، که بالاخره اجتماع نقیزه این که نمیشه، یا کاتب هست یا کاتب نیست، یکی از این دوتاست، ارتفاعش هم نمیشه، نه کاتب باشد نه کاتب نباشد، یکی از این دوتاست حتما، هر دوتاش هم نمیتونه باشه. خیلی خوب، قبول آقای صاحب فصول. اگر اینجوریه، میگه اگر این زیدون کاتبون، زید در واقع کاتب باشد، حمل کاتب بر این زید میشه چی؟ از باب ضرورت حمل، یعنی زیدون الکاتب کاتبون بز ضروره. اگر زید در عالم واقع کاتب نباشد، یعنی زید لا کاتب، زید غیر کاتب، زید کاتب، زید غیر کاتب، حمل کاتب بر او ضرورت سلب دارد. درسته؟ یعنی ضرورت دارد که او کاتب نباشد، نه اینکه کاتب باشد. لذا ایشون میگه که شما میگید اینجا به خاطر این که این محمول ما مقید هستش، حملش بر موضوع ضرورت ندارد، امکان دارد، نه اینطوری نیست، چون موضوع ما از دو حال خارج نیست، یا مراد از او اون موضوعی است که متصف به این وصف محمولیه، یا اون موضوعی است که در واقع متصف نیست. اگه در واقع متصف باشه، وقت چه میشه؟ میشه ارشاد خدمت شما ضرورت حمل. اگر متصف نباشه میشه ضرورت سلب. زیدی که کاتبه، خب کاتبه، واضحه، این نمیتونه کاتب نباشه که، ولی ارتفاع چی؟ اجتماع نقیزه لازمه، هم کاتب هست هم کاتب نیست، نمیشه که. زید لا کاتب هم خب معلومه کاتب نیست، نمیتونه کاتب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم کاتب نیست، از اون ور دوباره کاتب هم باشه، باز اجتماع نقیزه این لازم میاد. این امر ضروری و بدیهیه و نسبت میشه نسبت ضرورت. حالا چه ضرورت حمل، چه ضرورت چی؟ سلب. پس شما میخواستید از این مشکل انقلاب نسبت از امکان خاص به ضرورت فرار کنید؟ نه خیر. خود مرحوم صاحب فصول میگه نه، اینو نمیشه جوابش داد، این اشکال به جای خودش چیه؟ باقیه و وارده. مرحوم مصنف به مرحوم صاحب فصول اشکال میکنه، اشکال میکنه، میخواد این اشکالشون یعنی رد بکنه. میگه که اینکه شما میگید اگه باشه همه قضایا ضروریه میشن، چون شما قضیه رو داری به شرط محمول در نظر میگیری. یعنی تو زیدون الکاتب میگید، زیدون الکاتب یعنی زیدی که کاتب است کاتب است، یا زیدی که کاتب نیست میخواید بگیم چی؟ کاتب نیست. دارید محمول رو شرط در موضوع و قید در موضوع میکنید. تو این کار اگه بکنید هر قضیه الان شما دست بذار همه رو من برات ضروریه میکنم، به این معنا تمام قضایا وقتی به شرط محمول بشن ضروریه میشن. حالا مثلا مثل زیدون قاتلون، درسته؟ فی حد نفسی که بهش نگاه میکنی امکانیه، یعنی ثبوت قتل برای زید ممکنه، اما زیدی که در خارج واقعا قاتل هست و دیگه قطعا قاتل دیگه، اون بحثی درشی نیست، اون دیگه ضروری میشه. شما اگه بخوای اینجوری، در حالی که اشکالی که مرحوم محقق شریف میگفت برای کدوم قضیه بود؟ برای قضیه زیدون زاهکم بود، برای قضیه الانسان زاهکم بود، قضیه که به شرط محمول نبود. میخواست بگه همین قضیه که به شرط محمولم نیست نسبتش از امکان تبدیل به ضرورت میشود اگر در مشتق مصداق شی رو عکس بکنیم، نه اینکه این قضیه رو تبدیل بکنیم به شرط محمول که شما الان اینجا کردی. این جوابی که خلاصه شما میدی، این جواب درستی، دفاعی که از خلاصه فرمایش محقق شریف میکنی و از اشکالیشون میکنی و از استدلالیشون میکنی، به نظر میاد دفاع درستی چی نباشه. شما منحرف شدی از اون ریل اصلی بحث. بحث ما راجع به قضیه به شرط محمول نبوده اساسا، شما دارید میبرید رو قضیه به شرط محمول و واضحه هر قضیه به شرط محمول باشه ضروری میشه. بعد ایشون یه نکته قشنگی هم داره، میگه ببینید شما مواد قضایا که سه تان، درسته؟ ماده قضیه یا امکان خاصه یا ضرورت حمله یا ضرورت سلب. جهت یعنی اون لفظی که اون قضیه لفظیه که میخواد از این ماده تعبیر بکنه در موجهات، اونم چهار جور ما قضیه داریم. یکی قضیه چی هستش؟ هر شبت خدمت شما که ضروریه، که دلالت بر ضرورت حمل یا ضرورت سلب داره، این یکیشه. دومی قضیه هر شبت خدمت شما که ممکنه خاصه، که دلالت بر امکان خاصه، هر شبت خدمت شما که بین موضوع و محمول داره. سومی قضیه دائمه هست، قضیه دائمه دلالت بر دوام حمل یا سلب داره، ضرورت نه دوام. فرق دوام با ضرورت چیه؟ در دوام میگید این همیشه اینطوری هست، اما نه اینکه نمیتونه نباشه، اینا نمیگید، اما در اون اینجا یعنی میگید این انفکاکی از اون ندارن. اما تو قضیه ضروریه میگید انفکاکش معقول نیست، امکان نداره که انفکاک داشته باشه. میگید نه ممکنه یه موقعی هم این انفکاک، اما فعلا که ما داریم میبینیم از اول تا حالا این هیچ موقع از اون منفک چی نبوده. اونو میگن قضیه دائمه. و یکی هم قضیه چی؟ مطلقه عامه است که قبلا هم یه بار بهش اشاره کردم، دلالت بر فعلیت ثبوت محمول برای موضوع میکنه در یکی از ازمنه ثلاثه. اینم در واقع مثل قضیه دائمه از ماده امکان عام خبر میده یه جورایی، یعنی میگه وقتی میگه فعلیت داره یعنی ممتنع نیست، ضرورت سلب ندارد، این امکان عام. میگه در یکی از ازمنه فعلیت داره، حالا در بقیه ازمنه هم فعلیت دارد یا ندارد. اگه دارد فقط صرف دوام یا ضرورت، اونا دیگه دلالتی برایش ندارد، لازم میشه امکان عام. در از ماده امکان عام به یک نحوی خبر میده. خلاصه ما چهار جور موجهه داریم. اگه این باشه که شما میگید باید ما هیچ قضیه ارشاد خدمت شما غیر از قضیه ضروریه نداشته باشیم، تمام قضایا باید ضروریه باشن، ما قضیه ممکنه عامه، مطلقه عامه، ارشاد خدمت شما دائمه، قضیه ممکنه خاصه نباید داشته باشیم، چون همه اون قضایا اگه به شرط معمول در نظر گرفته بشوند تمام اونها برمیگردن به قضیه چی؟ ضروریه. با هزا و هزا البطلان، کسی هم چرفی رو نمیزنه، خودش وجه ضعف فرمایش شماست آقای صاحب فصول. پس فرمایش صاحب فصول و اشکال مصنف به این فرمایش رو بیان کرد. عبارت رو من میخونم. برداشتی که مرحوم مصنف از فرمایش صاحب فصول کرده یک برداشت چپکی بوده، تقصیر خودش هم نیست، بعد وقت اثرش این شده که این اشکالو بهشون کرده. اصلا صاحب فصول اینو نمیگه، نمیخواد بگه این قضیه به شرط محمول است لذا ضرورت دارد، پس امکان تبدیل شد به ضرورت که شما اشکال بکنید بگید ما تو قضیه به شرط محمول بحث نمیکردیم. اون یه چیز دیگه داره میگه. چرا مرحوم مصنفی همچی برداشت اشتباهی کرده که منجر شده به این که به این حالت بیفته؟ اونم جهتش واضحه. اون ناسخی که نسخه صاحب فصول رو، نسخه فصول رو اومده نسخه برداری کرده، یه اشتباهی کرده، همون اشتباه رو مرحوم مصنف گرفته دقت نکرده، اون باعث شده که همچین برداشت غلطی بکنه. حالا میرسیم اونا رو همه رو توضیح میدیم. عبارت ببینید، فعلا عبارت مصنف رو ما میخواییم بخونیم، حالا اشکالات که تو عبارت نیست از خارج میخواییم بعدن بگیم دیگه. عبارت رو ببینید، میفرماید لکن نهو قدس سر رو ولیکن مرحوم صاحب فصول قدس سر رو تنظر فی ما افادهو به قولهی، در اون چه که سابقا افاده کرد که چی فرمود؟ که فرمود اون چه که حمل میشود بر موضوع انسان مطلق نیست تا بگویید ضرورت دارد و نسبت قضیه از امکان خاص به ضرورت تبدیل و منقلب شده، بلکه چیه؟ تنظر یعنی اشکال کرده. آره؟ تنظر یعنی اشکال کردن، یعنی ایجاد نظر کردن. چرا خواهد؟ حالا الان شنیدید تنظر معنی اشکال کردنه. آره. تنظر فی ما افادهو، در آنچه که فایده داده بود قبلا، گفته بود در مقابل آقای محقق شریف، گفته بود، گفته این استدلال شما به درد نمیخوره، چرا؟ شما گفتید امکان تبدیل به ضرورت میشود، در حالی که این در صورتی است که اونی که حمله بر انسان میشود در ال انسان و انسان و زاگ انسان مطلق باشد، در حالی که اینجا انسان مقید است، بنابراین تبدیل نمیشود، همون امکان خاص باقی میماند. این فرمایشش خودش بهش اشکال کرده، گفته نه ممکنه بگیم این حرف درستی خود صاحب فصول اشکال کرده، اینا اشکال مصنف قبلا اشکال کرد به این فرمایش، نه خودمون جدا اشکال کردیم، اونا رو بذارید کنار، خود صاحب فصول هم یه اشکالی کرده. اشکال خودش چیه؟ میفهمد و فیه نظر، میگه این جوابی که ما بخوایم به استدلال محقق شریف بدیم جواب صحیحی نیست. چرا؟ لأن الذات المأخوذة مقیدة بالوصف قوة او فعلا، اون ذاتی که در مشتق مثل از زاهک داره به عنوان ذات مقیده به وصف اخذ می شود، شما گفتیم این مشتق مرکب است از ذات و وصف، یعنی ذاتون ثبت الاول وصف، گفتیم مراد از اون ذات هم تو این شق دوم استدلال چی بود؟ مصداق ذات بود، مصداق خارجی ذات بود، که مثلا تو این مثال الانسان زایکم می شد انسان، در مثال زیدون زایکم می شد زید، درست شد؟ می فرماید اون ذات مأخوذ به قید، حالا به وصف، مأخوذ مقیدتاً بالوصف، حالا چه به صورت قوهیش شنی، وقتی شما بگید الانسان زایکون، چه منظورتون این باشد؟ یعنی زایکون بالفعل داره قهقه میخنده، یا نه منظورتون این است که یعنی قوه ذهن دارد، فرق نمیکنه، حالا به هر نحوی که این وصف اخذ شده بالفعل یا بالقوه، میفهمد ذات و لن ذات المأخوذة مقیدتاً بالوصف قوتاً او فعلاً ان کانت مقیدتاً به واقعاً، اگر بگید در زیدون زاهکون، در واقع در زیدون کاتبون، که ایشون مثال به زیدون کاتبون میزنه، در عالم واقع این ذات زید مصداق خارجی زید مقید به کتابت است، واقعا این کاتبه، کارش کتابته، حالا چه قوتن چه فعلا، هر کدومش که در نظر بگیرید، اگه اونطور باشد صدقل ایجاب به ضروره، اینجا زیدون کاتبون به صورت موجبه به ضروره صدق میکنن، ضرورت حمل دارد، صدقل ایجاب به ضروره یعنی ضرورت حمل خواهد داشت، و الا یعنی اگر اینطور نباشد، یعنی ذات مأخوذ مقید به وصف قوتاً او فعلاً در واقع کاتب نبوده باشد، در واقع متصف به اون وصف و مقید به اون وصف نبوده باشد، زید لا کاتب رو ما میخواییم ببینیم کاتبون یا نه، این هم که میگه که میفرماید که صدقه سلب به ضروره، اینجا زیدون لیس به کاتبن به ضروره صدق خواهد کرد و مطابق واقع خواهد شد، میشه ضرورت سلب. مثلا مثال میزنه، میفرماید مثلا لا یستغ زیدون کاتبون به ضروره، مثلا زیدون کاتبون به ضروره صدق چی؟ نمی کند، لکن یستغ زیدون الکاتب بالقوه او بالفعل کاتبون به ضروره، زیدی که بالقوه یا بالفعل کاتب است به ضروره کاتب است دیگه، معلومه دیگه کسی که بالفعل در واقع کاتب است این به ضرورت کاتب اصلا میتونه کاتب نباشه، ولی ارتفاع نقیزه این میشون. این کل فرمایش صاحب فصول، انتها عبارت صاحب چی؟ فصول. مرحوم مصنف میفرمان ولای اصحاب علیک، این تعبیر ولای اصحاب علیک میخواد چیکار کنه؟ این فرمایششون رو رد کنه. میفرمان خلاصه ولای اصحاب علیک یعنی بر تو مخفی نماند این نکته و این اشکال بر فرمایش صاحب فصول، ان صدق الایجاب به ضروره به شرط کونهی مقیدن بهی واقعا لا یا صحه و دعوال انقلاب لزروریه. شما این جواب رو صاحب فصول در چه جهتی دادید؟ میخواستید چیکار کنید؟ میخواستید اشکال خودتون رو به ادعای مرحوم محقق شریف که میگفت لازمه اخذ مصداق مشتق، مصداق ذات و مصداق شی در مفهوم مشتق این است که قضیه از امکان خاص مادهش تبدیل بشود به ضرورت، میخواستید اونو تقویت کنید دیگه، درسته؟ اونو میخواستید رد کنید دیگه، درسته؟ الان که میخواید اون حرف خودتون رو رد کنید، میخواید اون استدلال رو تقویت کنید، این ادعا رو میخواید جا بندازید. غیر از اینه؟ اما اینی که شما دارید میگید اون ادعا رو جا نمیندازه، چون اون مدعای اوی نبود که ذات مقید به وصف اتصافش به وصف و حمل این وصف بر او ضروری است و اینجوری منقلب میشه. اینو نمیگفت محقق شریف، نه، میگفت همین زیدون کاتبون، همین الانسان و زاهکون، همین نه زیدون الکاتب کاتبون، نه زیدون لا کاتب لیسبک، اون اصلا کار نداشتشون. اون نمیخواست قضیه به شرط محمول رو بگوید اینجا ماده ای و از امکان خاص به ضرورت تبدیل میشه. شاهدش همینه، قضیه به شرط محمول مادهش اصلا امکان خاصی است که بخواد تبدیل بشه بعد به ضرورت، از اولم ضرورت بوده. اون قضیه که او بحث میکرد و مادهش امکان خاص بود، قضیه ای بود که نسبت به محمول لا به شرط بود موضوع، نه به شرط محمول بود، نه به شرط عدم محمول، نه زیدون الکاتب بود، نه زیدون لا کاتب بود، زید چی بود؟ مطلق بود. اینو موضوع قرار داد. شما دارید میایید زید رو مقید به محمول یا به عدمش میکنید و بعد وقت میاد میگید که آقا اینجا ضرورت دارد قطعا. پس این که آقای محقق شریف فرموده قضیه منقلب میشه مادهش، راست میگه، آره منقلب میشه، تبدیل میشه به ضرورت. نه، با اون مبنای خودش، با اون بیان خودش، تو اون موضوعی که او بحث میکرد یه همچه اتفاقی نمیفته آقای مصنف. این حاصل پاسخ مرحوم مصنف ماست به آقای صاحب فصول، به صاحب فصول. ضرورت صدق الایجاب به ضروره به شرط محمول فی کل قضیه، میگن که شما میگید باشه واضحه، قضیه موجبه و اونم به ضرورت در هر قضیه شما دست بگذارید از این موجهات خلاص اربعه، چه قضیه ضروریه، چه قضیه دائمه، چه قضیه ممکنه خاصه، چه قضیه مطلقه عامه که حالا تعریفش اول بحث کردم، هر کدوم از اینا رو دست بذارید اگه به شرط معمول کنید موضوعشونو تبدیل میشن به ضروریه. پس ما چهار قسم موجهات نداریم، ضروریه، مطلقه عامه، نمیدونم دائمه، ممکنه خاصه، ما نداریم اینجوری، یه قسم فقط داریم. تمام قضایای یه قسم اونن ضروریان، اون ضرورت هم ضرورت سر اگه به شرط معمول بخوان در نظر گرفته بشن. خود این نشون میده شما راه رو غلط رفتی های صاحب فصول و داری اشتباه جواب میدی. میفرماید ضرورت صدق الایجاب به ضروره به شرط المعمول فی کل قضیه، هر قضیه رو شما به شرط معمولش کنی معلومه که ایجاب ارشاد به ضرورت صدق میکند، ولو کانت ممکنتن، ولو اینکه این قضیه خودش ممکنه باشه. وقتی به شرط معمول نیست، وقتی خود موضوع رو در نظر میگیره ممکنه است، وقتی به شرط معمول خب معلوم میشه ضروریه، اینکه توش بحثی نیستش که. کما لا یکاد یضر بها، کما اینکه به این ادعای انقلاب ماده قضیه از امکان خاص به ضرورت ضرر نمیزند، صدق و سلب کذالک به شرط عدم کونهی مقیدن به این واقعا، صدق سلب اونم ضرورتن، ضرورت سلب به شرط اینکه این موضوع مقید باشه، عرشبت خدمت شما که در واقع مقید به اون محمول نباشد، به شرط که این موضوع در واقع کاتب نباشد، بگیم در اینجا ضرورت سلب می شود. پس یکی ایشون گفت ضرورت ایجاب، حرفش غلطه، میگه نه به اون ضرری نمیزنه، اون ضرورت ایجاب که داره میگه تو قضیه ممکنه است که به شرط محمول هم نیست، به شرط عدم اتصاف هم نیست، شرط عدم محمول هم نیست، تو اونجا داره بحث میکنه، اینم به اون ضرری نمیزنه. لضرورت سلب به هازه شرط، به خاطر اینکه معلومه که اگر شما موضوع رو به شرط عدم محمول در نظر بگیرید، حمل محمول بر او، سلب محمول از او ضرورت داره. شما بگید زیدی که کاتب نیست، اینجور در نظر میگیرید موضوع رو مقید به عدم محمول، معلومه که سلب کتابت از زیدی که کاتب نیست ضرورت دارد و الا اجتماع نقیضین میشه. اگه بخواد حمل بشه بگید زیدی که کاتب نیست، یعنی عدم الکتابت داره. از اون ور بخواد حمل بشود یعنی کاتب هم باشد، این لازم میاد عدم کتابت و کتابت هر دو در ذهن جمع بشن. این که اجتماع نقیزه اینه این شدنی نیست، معلومه ضرورت سلب دارد، این بحثی درش نداریم ما در اینجا. و ذالک لوضوحه. خب اینی که ما الان اومدیم گفتیم چی گفتیم؟ میفرماید که ما گفتیم انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه در صورتی که ما موضوع قضیه رو به شرط محمول در نظر بگیریم، ضرورت حمل، و انقلاب ماده قضیه به ضرورت سلب در صورتی که موضوع رو ما به شرط عدم محمول در نظر بگیریم. این که ما گفتیم این امر صحیح است، ربطی هم به فرمایش آقای محقق شریف جرجانی ندارد که شما بخواید حرف او رو تایید بکنید یا رد بکنید. این از کجا میگیم؟ به چه جهت این حرف رو میزنیم؟ میفرماید و ذالک لوضوح ان المنات فی الجهات و مواد القضایا، یعنی واضحه در جهات و مواد قضایا، برای اینکه شما ماده قضیه رو تشخیص بدید یا جهت قضیه رو تشخیص بدید، نسبت رو بین چی و چی برقرار میکنید؟ بین آنچه که در قضیه به عنوان موضوع و محمول قرار داده شده، نه اون که در واقع مثلا چی هست، با اون که کار ندارید که. این قضیه شاید کاذب باشه اساسا، ما که با اون کار نداریم. ما میگیم آقا تو قضیه آمده موضوع چیه؟ زیدون کاتبون. موضوع چیست؟ زید است. ما میگیم نسبت بین کتابت و زید رو در واقع در نظر میگیریم، میگیم خب امکان خاصه. نبیایم نسبت بین کتابت و مصداق زید در خارج که حالا یا متصف به کتابت هست یا نیست اونو در نظر بگیریم، که بگیم خب اگه متصف به کتابت باشه میشه ضرورت، اگه ضرورت حمل و ضرورت ایجاب، اگر متصف به عدم کتابت و غیر کاتب باشد این زید، بگیم این میشه ضرورت چی؟ سلب. وقتی شما میخواید مواد قضایا رو ببینید اینجوری بهش که نگاه نمی‌کنید، جهات هم همینطوره. حالا ماده و جهت هم که قبلا توضیح شد دادم فرقش چیه. ماده اون چیزی بود که
مگه
نظر به واقع نداره. بله. جهت اون لفظی است که داره از اون ماده خبر
میده. که این قضیه داره.
احسن، همینطوره. میگه شما وقتی میخواید ماده قضیه رو ببینید، نگاه به چی میکنید؟ نگاه میکنید آقا این لفظی که در این قضیه به عنوان محمول و به عنوان موضوع قرار گرفته، ما هیچ لفظی هم نداریم که اشاره کنه که ماده چیه. اونجا صحبتی نکردیم. ما اینجا کار دیگه به قضیه نداریم، چون قضیه خالی است از لفظی که دلالت بر این جهت بکنه. لفظ جهت ما در قضیه، قضیه موجهه نیست، بسیطه است به اصطلاح منطقیون. تو قضیه بسیطه ما نگاه میکنیم، میخوایم ماده قضیه رو تشخیص بدیم، میگیم این معمول برای این چیزی که متکلم موضوع قرار داده، اونی که متکلم موضوع قرار داده. متکلم اگر اومد گفت زیدون الکاتب کاتبون، ما میگیم زیدون الکاتب در واقع با کاتب چه نسبتی داره، میگیم ضرورت حمل. اگه گفت زیدون لا کاتب کاتبون، ما میگیم زید غیر کاتب با کاتب در واقع چه نسبتی دارن، مادهش چیه، میشه ضرورت سلب. درسته، حرف شما درسته. اما اگر اومد گفت زیدون کاتبون، ما میبینیم بین زید و عرشبت خدمت شما کاتب چه نسبتی در واقع برقرار است. اون قدری از واقع که این لفظ داره بهش اشاره میکنه، این اصلا هیچ اشاره نسبت به کاتب بودن یا نبودن زید هیچ اشاره نداره این لفظ که ما بخوایم اونجور نسبت بزنیم. اونی که لحاظ میشود برای تشخیص ماده اینه، واقعی که از این لفظ فهمیده میشود، چون ممکنه این زید واقعیات مختلفی داشته باشه، جهات ماهی زید عالم هم باشه، مثلا این زید مثلا گفتش که آره آقا کربلای فلانی اومد که آقا من یه دو سفر مشهدم رفتم، یه آقایی بودش که خلاصه اسمش هم خیلی زیاد میبرن، الان یه 10 سالی از خیلی اسمش میبرن، واقعا بی سواد مطلق آیت الله میکنن زیاد تو همین قم و همتون هم اسمش رو شنیدید. این آقا رو آورده بودن یه جایی درس اخلاق بگه، من اونجا درس میگفتم، بعد ایشون شروع کرد صحبت کردن فلان اینها و بعد اون کسی که اونجا بود مسئول اون مؤسسه بود، برای اینکه بالاخره آقا رو دستمال کنه، اومد گفتش که بعد جلسه گفتش که آره انشالله شما ما شنیدیم که درس خارج مثلا فلان دارید در فلان مؤسسه، و ما حالا از طلبای مؤسسه درس شما رو هم، چون اونجا اینطوریه که طلبها میخوان درس خارج بیرون برن، بعد درسایی باشه که مؤسسه تایید میکنه، بعد خب ما درس شما رو هم چیز میکنیم که طلبها بتونن درس شما رو انتخاب بکنن و اینا استفاده بکنن اینا. بعد اون آقا برگشت گفت البته ما یه درس تفسیری هم داریم. حالا میگم این قضیه بعضی ها اینجوری خودشون تبلیغ میکنن، آره میگه آقا ما کربلا رفتیم، مشهد هم رفتیم چند سفر. این اینطوری. حالا این زید ممکنه خیلی ویژگی های خارجی داشته باشه در واقع، یا نداشته باشه در واقع، هر کدومش، حملش یا سلبش، اونو ما کار نداریم بهش، که ما میبینیم این لفظ کدوم قسمت رو داره اشاره. میگه زیدون الکاتب، میگه زیدون العالم، میگه زیدون الزاهد، کدومو میگه؟ یا میگه زیدون به صورت مطلق میگه، اونو ما میایم به عنوان نسبت میسنجیم، میگیم ماده قضیه چیه، کار نداریم به اون جهات دیگش که بخوایم اونجور در نظر بگیریم. ولی یه ماده ثابت مستقری پیدا نمیکنید برای قضیه زیدون کاتبون، چون زید عالم نسبتش با کاتب چی هستش؟ امکانه، چون زید عالم ممکنه کاتب باشد یا نباشه. زید کاتب ضرورت حمله، زید غیر کاتب ضرورت چی؟ سلبه. هر کدوم وقت یه ماده واحده ای ما پیدا نمیکنیم توش قضیه ای که. پس لحاظ باید چی بشه؟ معیار و منات ملاحظه چیست؟ ملاحظه اون واقعی که این لفظ داره بهش اشاره میکنه، اونو ما کارش داریم. کار به چیز دیگه تو جهت هم همینه. وقتی قضیه حالا موجهه بود، یه لفظ جهتی داشت، مثلا گفت به ضروره، گفت دائما، نمیدونم گفت بالفعل که بشه قضیه مطلقه عامه، گفت یمکن، مثلا الله ممکن الانسان ممکن الوجود که شد قضیه ممکنه مثلا فرض کنید خاصه، این لفظی که داره اینجا گفته میشود اشاره به ماده میکنه، کار این ماده واقعیشیه. حالا این لفظ داره میگه امکان، این لفظ میخواد بین چی و چی امکان فعلیت دوام ضرورت برقرار بکند، همون لفظ، همون چی که این لفظ موضوع و اون لفظ محمول ازش خبر میدهد، همون بخش، بخش های دیگه مصداق خارجی رو کاری نداره. این مصداق ویژگی ها و بالاپرهای متعددی داره، خصوصیات متعددی داره، اون بخشی که این داره بهش اشاره میکنه. بله
بگیم بس در هر دوتا، یعنی همون زیدون کاتب و کاتبون، همون زیدون کاتبون.
خب
الان ما بس و سر بس اخبار به وصفه.
بله
الان شما فهمید همون چیز میگم، بگیم بس.
نه نه، ما در موضوع میگیم همون چیز، اشتباه نشه. ببینید ما در موضوع میگیم همون چیز، مثلا فرض کنید که عرض شود میخواد اینو بگه، میخواد بگه در زیدون کاتبون، وقتی شما میخواید اونورش که معلومه، اونور کاتبونه وصفه، اینور تو موضوع، ایشون اومد چی گرفت؟ گفت زیدون الکاتب رو ما موضوع قرار میدیم و میگیم نسبت بین کاتبون که وصفه با زیدون الکاتب ضرورته، زیدون لا کاتب رو در واقع یک کدوم از این دو تاست که موضوع قرار میدیم، میگیم نسبت بین کاتب با زید غیر کاتب ضرورت سلبه. ایشون میگه این حرف حرف غلطیه. وقتی میخواید ماده قضیه تشخیص بدید، تو موضوع که میخواید نظر بکنید، ببینید موضوع رو متکلم چی قرار داده. اگه موضوع رو زیدون الکاتب، یعنی گفته الکاتب و آورده تو موضوع قضیهش، یا زیدون لا کاتب قرار داده، نسبتی که میخواید بزنید بین اون وصف محمولیه با همین موضوعی که متکلم به صورت مقید آورده. اگه موضوع رو مطلق آورده و گفته زیدون کاتبون، حالا ما کار نداریم در واقع این حالا یا کاتب است یا کاتب نیست، یا عالم است یا عالم نیست، یا جاهل است یا جاهل نیست، ما به اون جهاتش که کار نداریم. این لفظ و اون بخشی از مصداق خارجی زید که این لفظ داره بهش اشاره میکنه، اون با این محمول باید نسبتش در نظر گرفته بشه و اون خوب ضرورت نیست. خیلی موقع ضرورت، گاهی ضرورته، گاهی هم تو مثل همچین مثال های ضرورت نیست، امکان خاصی شما نمیتونید ادعای ضرورت بکنید اینجا دیگه. نه این تبدیل به ضروریه شد، چون به شرط محمولش ضروری میشود. نه یه همچی چیزی حرف صحیحی چی نیستش. این عرشاد خدمت شما که حاصل فرمایش ایشون عبارت شو ببینید. فرمد و ذالکه لوضوح ان المنات فی الجهات و مواد القضایا. منات در تشخیص جهات و مواد قضایا چی هستش؟ انما هو، به حال چه جهتی که لفظا بهش تصریح شد، چه ماده‌ای که ما می‌خوایم از خارج بفهمیم. انما هو به ملاحظه ان نسبت هذا المحمول الى ذلک الموضوع موجهتون به ای جهت منها، این نیست مگر این که ملاحظه بشود نسبت بین این محمول، همون وصفی که شما فرمودید کاتبون، با این موضوع، یعنی همین موضوعی که ذکر شده، این لفظ اون بخشی از موضوع واقعی و مثال واقعی که این لفظ داره بهش اشاره میکنه که اون چیه؟ مثلا خود زیده، زیدیتشه، کتابت یا عدم کتابت، علم یا عدم علم، اوناش کار نداریم. الی ذلک الموضوع موجهتون به ای جهت منها، این به کدوم یکی از اون جهات موجهت هستش، به کدوم یکی از اون مواد هر شبت خدمت شما متصف هستش. و معیت منها فی نفسها صادقه، این قضیه فی نفسه، یعنی صرف نظر از این که در واقع حالا کاتب هست یا کاتب نیست، این زید خود زید به ما هو زید، این آیا عرشبت خدمت شما جهت امکان دارد حمله کاتب بر او، یا جهت ضرورت هم دارد یا جهت ضرورت سلب، ما اینو باید در نظر بگیریم کدومی که از این مواد یا جهات هستش. لا به ملاحظت ثبوت حالا واقعا او عدم ثبوت حالا کذل، نه که ما بیاییم ملاحظه بکنیم ثبوت این وصف مثلا کاتبون رو برای اون ذات موضوع در واقع، بعد بگیم خب موضوع مقید به کاتبون، این کاتبون به ضروره، اینجا بگیم مادهش یا جهتش یه ضرورته. بیایم عدم ثبوتش برای موضوع رو در نظر بگیریم، در واقع بگیم زیدی که لا کاتب است لیس به کاتبن، بگی اینجا ضرورت سلب دارد. ما این کارو نمی کنیم وقتی می خوایم مواد غذایی رو تشخیص چی بدهیم. و الا کانت الجهه منحصرت هم به ضرورت، چون اگه این کارو بخوا... اگه منات این بود نباید آقایون میگفتن جهات 4 تاست مواد 3 تاست، باید میگفتن جهات و مواد یکی بیشتر نیست، اونم چیه؟ یا ضرورت حمل یا ضرورت سلب. ضرورت همه رو باید میگفتن ضروریه بود اگه اینجور می‌خواستن در نظر بگیم. یعنی آقا در واقع ببینیم موضوع قضیه الانسان و زاهکن، ببین انسان در واقع آیا متصف به ذهک است یا نیست. اگر متصف به ذهک بود ثبوت زاهکن برای او چی میشود؟ ضرورت حمل دارد. انسان زاهک زاهک است دیگه. اگر نبود در واقع ثبوت زاهک برای انسان لا زاهک چی هستش؟ ضرورت سلب. هیچ امکان خاص شما نمیدیدی اون موقع که آقایون میان تقسیم بندی بکنن. اگه مناتشون این بود نباید اون قسم رو ذکر میکردن اساسا. معلوم میشه این منات نیست.
همه وصفات به نحو ملکه و عدم راجع به موضوع ما که انسان باشه مفروضه. همین هم دیگه.
نه حالا بعضی وصفایی که برای صدق میکنه البته. و یه سری وصفایی که خود صدق نمیکنه. مثلا مثل مفترس.
میگم برای موضوع ما که
بله بله. بله همینطوره، مطابق اون وصفایی که صدق میکنه، مثلا مثل مفترس علی انسان و مفترسون، نه خب اون اصلا ارشاد خدمت شما ملکش هم در نظر بگیرید انسان نداره.
یعنی این موضوع ما اگر اینجا انسانه یه سری وصفایی قابلیت تحقق داره.
بله
این وصفا رو بیاریم به صورت تعلیقی ملکه و عدم بگیم،
قید موضوع بگیریم. اگر بگیرید بشه به شرط محمول، اون وقت طبیعتاً ضرورت هم یا ضرورت سلب داره. آره اگر مثلا مثل زاهق باشه ضرورت هم داره. اگه مثل مفترس باشه ضرورت، اون وقت چون در واقع انسان مفترس نیست، ضرورت است انسان غیر مفترس، لیس به مفترسن به ضرورت، ضرورت سلب داره. حرف ایشون هم همینه که این بود نباید جهات تقسیم بندی می‌کردن آقایون تو منطق. میگفتن آقا ما چند جور جهت داریم، یکیش ضرورت حمل و سلبه، یکیش نمیدونم ممکنه خاصه است، یکیش مطلقه عامه است، یکیش دائم است. مواد سه تا ماده داره قضیه، ضرورت هم، ضرورت سلب، امکان خاص. بعد فقط همون ضرورت هم و ضرورت سلب رو میگفتن. امکان خاص اصلا بعد مینداختنش دور، نمیگفتنش. تو همه قضایات به ضروریه برمیگشت به این معنی که شما میفرمایید. پس میفرماید این معیار و ملاک چی؟ هر شبت نیست. و الا کانت الجهه منحصرتا به ضروره، و الا جهت قضایا باید منحصر به ضرورت، حال ضرورت هم و ضرورت سلب میشد. ضرورت از سیرورت الایجاب اب سلب به لحاظ ثبوت و عدمهی واقعا ضروری هن. چون واضح هست، بدیهی هست که قضیه موجبه یا قضیه سالبه به لحاظ ثبوت محمول برای موضوع یا عدم ثبوت محمول برای موضوع، اگر موضوعش رو بگیم موضوع مقید به محمول یا موضوع مقید به عدم وجود محمول، زید کاتب یا زید لا کاتب، اگر اینجور در نظر بگیرید میفرماید که این ضروری میشه. واضحه که این یا ضرورت هم دارد یا ضرورت سلب دارد، بستگی داره به اون حالتش. و یکون من باب ضروره به شرط المحمول، این وقت میشه ضرورت به شرط محمول. این ضرورت ذاتی که ما دنبالش بودیم تو بحث آقای محقق شریف، ایشون دنبالش بود، ضرورت ذاتی نخواهد داشت، ضرورت به شرط محمول خواهد داشت. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف. خلاصه آخرم جمع‌بندی میکنه، میگه و بالجمله الدعوا، ادعایی که مرحوم محقق شریف کرده بود در اینجا که گفته بود لازمه اخذ مصداق مشتق در مصداق شی در مفهوم مشتق، این است که ماده قضیه الانسان زاهکن از امکان خاص تبدیل بشود به ضرورت. این ادعایی که ایشون کرده بود چی بود؟ هو انقلاب ماده الامکان به ضرورت فیما لیست مادته واقعا فی نفسه و بلا شرط، در اونجایی که لیست مادته واقعا فی نفسهی و بلا شرط، اونجایی که در واقع فی نفسه ضرورت ماده قضیه نیست. در قضیه به شرط هم معمول از اول اون چی که ماده قضیه هست بالواقع چی هستش؟ ضرورته. در قضیه الانسان و زاهک زاهکن اونی که ماده قضیه هست از اول اصلا امکان نیست که ایشون بخواد ادعای انقلابشو بکنه، اون خوب ضرورته. بحثی نداشت ایشون بخواد بیان اینجا همچه ادعایی بکنه، میشد قضیه ضروریه، الان هم ضروری است، انقلابی نمیشد ایشون بخواد اشکال بکنه. پس ایشون حرفی سر این نیست اساسا، حرفی سر قضیه است که فی نفسه مادهش امکان خاص باشد نه ضرورت. و الان که شما اومدید مشتق رو مرکب از مصداق شیئی که ثبت له النطق، مصداق شیئی که ثبت له ذهن گرفتید، در مثل قضیه مثل الانسان و زاهکن زیدون کاتبون اینها، وقتی ایشون بتونه ادعا بکنه امکان تبدیل شد به چی؟ به ضرورت، چون الانسان و انسانونش ضروریه مثلا بتونی همچین ادعایی رو بکنه، ولی اساسا این ادعا از ریشه مشکل داشت. پس بالجمله ادعوا، دعوا و ادعای مرحوم محقق شریف چی بود؟ انقلاب ماده امکان به ضرورت بود در قضیه‌ای که ماده او در واقع فی نفسه و بلا شرطن غیر الامکان باشد. این مد نظر ایشون بود. خب این تا اینجا فرمایش مرحوم مصنف رو گفتیم، یعنی فرمایش مرحوم صاحب فصول، و اشکال مرحوم مصنف هم به ایشون شد بیان شد. اما این که عرض کردم اول جلسه، مرحوم مصنف اینجا یه سوء تفاهمی و سوء برداشتی از فرمایش صاحب فصول داره، یعنی فرف صاحب فصول رو بد فهمیده و بعد این باعث شده یه همچین اشکالی رو بهشون بکنه. اگر حرف صاحب فصول رو خوب بفهمیم این اشکال برش وارد نیست، گرچه اشکال دیگری داره که خواهیم گفت، این اشکال ولی برش وارد نیست. حالا چرا؟ پس ما اینجا چند تا چیز از ما طلب دارید که فردا انشالله بگیم. یک، این که حرف صاحب فصول حرف اصلیش چیه اساسا؟ مصنف که فهمیدیم چی داره میگه و چی فهمیده، میگه صاحب فصول داره قضیه رو به شرط محمول میکنه، حرف غلطیه، نباید این کارو بکنه. مصنف اینجور فهمیده فرمایش صاحب فصول، اما صاحب فصول این کارو نمیکنه، قضیه رو به شرط محمول در نظر نمیگیره، چیز دیگری میگه. اولا باید بفهمیم حرف اصلی صاحب فصول چیست که این اشکال مصنف بهش وارد نیست، وقت واضح میشه چرا اشکال وارد نیست. این اولا، اینو طلب داریم. دومی که بعد از اینکه اینو گفتیم بگیم خب چرا مرحوم مصنف همچین برداشت اشتباهی رو کرده، چی شده که مرحوم مصنف به خطا افتاده، وجه سوء تفاهم برای مرحوم مصنف چی بوده، که اونم گفتیم یک مشکلی بوده تو نسخه برداری از فصول، اون ناسخ یه اشتباهی کرده به خیال خودش، فکر کرده داره تصحیح میکنه، خرابکاری کرده بهتر، و اون بعدی ها اومدن این نسخه رو گرفتن و روی اون نسخه اشتباه کردن و برداشت اشتباه داشتن از فرمایش صاحب فصول. خیلی دیدن نسخه های کتاب های قدیمی به شما کمک میکنه تو فهم فرمایش علما، چون قدیم اینجور نبوده که کتابا تصحیح شده باشه، نسخ مختلف داشته. خیلی موقع اونی که استنساخ میکرده خودش هم عالم بوده، یعنی اون علم رو معمولا اینجوری بوده که بلد بودن، و چون بلد بودن هر شاید خدمت شما اعمال میکردن، اعمال نظر میکردن، یه جا مثلا فکر کردن این متن غلط تصحیح میکردن، یه موقعی تو ضمن نسخه برداری تصحیح هم به اصطلاح خودشون میکرد، گاهی این تصحیح ها درست بوده، گاهی موقع این تصحیح ها چی بوده؟ سوء تفاهم اون طرف بوده، جهل مرکب خودش بوده، نه اون عبارت اون طرف کاملا درست بوده، شما خرابش کردی برعکس، و این وقت بعدها میمونده علمای دیگه رو اون نظر میدادن. بعد دقت کن نسخه های مختلف کتاب الان در دسترس ماست، یه جاهای اینطوری اگر به نسخه های دیگه مراجعه بشه گاهی موقع ما میفهمیم که بالاخره کی خوب فهمیده عبارت رو، کی بد فهمیده و چه اشکالی وارده، چه اشکالی وارده. بله، توی همین چیز هست که نسخه های مختلف و توی نور هستش. اولا آیا بیم مثلا شما مثال میزنم، مثلا اون نسخه‌ای که دست حقایق الاصول بوده و روی او شرح کرد، چون متنم تو کتابش آورده، شما گاهی موقع اون رو نگاه میکنید ببینید با اون نسخه‌ای که دست عنایت الاصول بوده با اون نسخه‌ای که دست های مشکینی بوده فرق میکنن اینا با هم دیگه. حالا شاید ندید اون نسخه دقیقا نسخه کیه، اما میدونید بالاخره اون طبق اون نسخه شرحش رو نوشته دیگه. اینا متنا رو با هم دیگه مقایسه میکنید، شرح رو فقط به شرحش نگاه نکنید، یکی از راهاش همینه که اون متن اصلی اون شرح رو و حاشیه رو وقتی نگاه میکنید گاهی بر اساس نسخه مختلفه، و لذا میبینید یه کسی یه جور عبارت رو معنا میکنه، شما وقتی فقط میرید سراغ شرح او ممکنه به خطا بیفتید، نسخه شما یه چیزه، او داره طبق یه نسخه دیگه معنا میکنه، بعد شما هرچی توضیح اون رو نگاه میکنید به این متنی که شما دارید نمیخوره، اصلا جور در نمیاد. چرا؟ چون اصلا یه نسخه دیگه ای رو دستش رسید داره اون رو تفسیر میکنه و توضیح میده. نسخه های خطی رو به صورت اینکه جداگونه مثلا باشه بعضی کتابا رو داریم، مثلا مثل مکاسب و این کنگره اومده همه نسخه ها رو پایینش آورده، اونجایی که اختلاف نسخه بوده گفته اون جدا. تو نورمکس هم هست. آره،
نسخه های خطی رو برداشته اسکن کرده،
اسکن
تو نرم افزارش هم بخرید،
اسکنش
هم
من تو نرم افزارا ندیدم. جدیدات اصلا یه چیز داره، آیتم داره، به علاوهش رو بزنید همین اون کتابایی که نسخه خطی داره
اونا رو میاره
تو به علاوهش،
یعنی تو خود هارد بیاد، تو هارد کامپیوتر
بیاد میشه یا نه اینکه میخرید ازشون تو هاردا هست، اگه دیویدی ها رو
منظور یعنی تو نرم افزاری که به ما میفروشه.
آره، بدون اینترنت
هست، یکی نشون میده آنلاین
ورژنی بهم بده که نسخه خطی داشته باشه. نهج البلاغه داره، اینا داره الان که
نسخه حسابی از اون کهنه
اسکنشه دیگه، عکسشو گرفته.
آره مثلا 700 صفحه اسکن.
آره.
از اونایی که دیگه دیر کسی نمیاد، فقط دیگه باید جای
آره دیگه، اونا تو کتابخونه هاست، دست ما ها نیست الان. آره دیگه اونا تو کتابخونه هاست معمولا اینطوریه. من یادم آقای شوبری زنجانی خیلی موقع مثلا این مطلبی رو از شیخ طوسی از دیگری نقل میکرد، بعد وقتی میخواست اینو تحلیل کنه نسخه های مختلف رو نگاه میکرد و توضیح میداد. یکی از کارهایی که میکرد این بود خودش هم یه سری نسخه خودش تو کتابخونه خودش داشت، حالا غیر از این نسخه هایی که از این ورما یه سری برای خودش بود، مثلا میگه من اینا رو از مثلا آقای صدر گرفتم، یا اینا از مثلا ارشاد خدمت شما که محقق داماد این نسخه رو مثلا من گرفتم و اینا. اون نسخه های مخصوص خودش بود، اون نسخه ها رو میبود گاهی موقع هم سر کلاس به بعضی از این شاگردایی مثلا که با هم دیگه چیز بودن نشون میداد، میگه آقا ببینید مثلا آقای شیخ طوسی اصلا اینو نگفته، این نسخه هایی که از اکثرا این چیز دیگه گفتن، اما این نسخه اینطوریه، اون اشکال مثلا بهش وارد نیست. بعد اثبات میکرد، میگفت نسخه اصح اونی که شیخ گفته، حالا کار نداریم که حرفش درست یا غلط، اینه. توضیح میداد چرا با حرفش در فلانجا جور در نمیاد نسخه های دیگه، با اون حرف دیگه‌اش در فلانجا جور در، این با اونا جور در میاد. میاد قرائن میآورد که آقا این نسخه نسخه درسته. تو فرایند اجتهاد ما ناچاریم از این نسخه شناسی و دیدن نسخه های مختلف حداقل خیلی جا، و الا بد میفهمیم فرمایش علما رو. اینم یک بخشیه تو بحث اجتهاد ما، حالا چه تو اصولش، چه تو فقهش، چه تو تاریخش، چه تو تفسیرش، تو هر رشته که مکتوب شده به اصطلاح نسخه برداری شده، ما این مشکل از قدیم داشتیم. همه کتاب ها اینجوری نیست که تحقیق شده باشه، کنگره شیخ انصاری تشکیل شده باشه، کتاب های شیخ ها مثلا همه نسخه هاش رو آورده باشن، چیز کرده باشن اینا. حداقل حالا ولی اینکه اون نسخه که اونا انتخاب کردن به عنوان نسخه اصح ما قبول نداریم، اما بالاخره میبینیم اون زیر که کدوم شما خودمون انتخاب بکنیم. همه اینطوری نیست که کار ما رو آسان کرده باشن. یه سری ها رو گاهی موقع مجبور هستیم بریم نگاه بکنیم نسخه های مختلف رو. حتما یکی از کاری خیلی هم وقت نمیگیره آدم نگاه کنه چند تا کتاب حداقل ببینه، اون چند تا حاشیه که نگاه میکنه متن رو ببینه، کاری به حاشیه نداشته باشه، خود اون متن طرفو ببینه، خودش یه راهکاریه که بتونید نسخه های مختلف رو ببینید. گرچه حالا اگر اونطور باشه که من حالا نمیدونستم، چون نسخه های نرم افزاری ما قدیمیه، اونجور باشه که خیلی بهتره.
نسخ خطی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور پایگاه داره،
مثلا یه سایت جدا داره.
آره اینم خوبه. پس الحمدلله رب العالمین.